خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. بحثی که هفته گذشته انجام دادیم رو شرایط ازدواج بود. گفتیم شرط ازدواج بلوغه. اینجا بلوغ فقط بلوغ جنسی نیست، بلوغ اشده که در واقع همونجور که در کلیپ بود، بلوغ اشد ترکیبی از بلوغ‌های مختلفه که بخشی از اون بلوغ‌ها رو گفتیم. یه بلوغ دیگه مونده بود که فرصت نشد اون جنسه خیلی بهش اشاره کنیم، بلوغ فرهنگی بود. بلوغ فرهنگی معناش اینه که انسان اولا از نظر فرهنگ خودش، شرایط فرهنگی جامعه خودش رو خوب تشخیص بده، یعنی اون رشد فرهنگی لازم رو برده باشه، با آداب و رسوم جامعه خودش آشنا باشه، چارچوب‌های ارزشی حاکم بر جامعه خودش رو رعایت کنه. و مهم جنبه دوم بلوغ فرهنگی اینه که تفاوت خورد فرهنگ ها رو هم در نظر بگیره، یعنی وقتی با یه گروهی روبرو شد که آداب و رسوم متفاوتی دارن، این خوب بتونه تشخیص بده آداب و رسوم متفاوت اونها را و بتونه خودش رو با شرایط اونها هم تطبیق بده. این به معنای دست برداشتن از فرهنگ خودش نیست. اونایی که بلوغ فرهنگی ندارن تو این زمینه دو رفتار از خودشون نشون میدن. یکی خودباختگی فرهنگی یا بهش میگن الیناسیون، یعنی به محضی که با یه فرهنگ دیگری روبرو میشه اصلا فرهنگ خودش رو کلن میذاره کنار. این معلومه که اصلا نسبت به مسائل فرهنگی خودش هنوز اون فهم و اون درک و اون ارتباط و اون اتصال و اون اصالت فرهنگی را نداره. خب این معلومه که به اون بلوغ فرهنگی لازم نرسیده. این به محضی که با یک شرایط دیگه مواجه میشه کلن قالب تهی میکنه، یعنی اون رفتارهای فرهنگیش همه از بین میره، چون که اون رفتارهای فرهنگی نهادینه نشده بوده تو وجود او، با تغییر محیط سریع همه را از کف میده. حالت منفی دومی که ممکنه دست بده اینه که هیچ توجهی به فرهنگ مقابل نداشته باشه، یعنی توجه نداشته باشه که رفتارهایی که از خودش نشون میده ممکنه برای طرف مقابل توهین‌آمیز حساب بشه. آدم بالغ فرهنگی اینجور وقتا رفتارش بگونه است که بدون اینکه بخواد فرهنگ خودش رو از دست بده، ولی رفتارهای فرهنگیش رو به گونه ای انجام میده که توهین و وحنم به فرهنگ خودش و فرهنگ مقابل نباشه. من یه مثال ساده میزنم تو این زمینه. خب میدونی ما از نظر فرهنگی و اعتقادی، فرهنگ دینیمون دست دادن زن و مرد درست نیست، فعل حرامیه و ما چنین کاری نمی کنیم که زن و مرد نامحرم با هم دست بدن. یه عزیزی میگفت من در یه کنفرانس بین المللی بودم، یکی از روحانیون اونجا مقاله ای ارائه داد و اتفاقا مقالش خیلی مورد استقبال قرار گرفت اون سمینار. گفت من چون که تجربه این سمینارها رو داشتم میدونستم که وقتی که این فرد میاد پایین به خاطر استقبالی که از مقالش شده، اساتیدی که در جلسه حضور دارن میان به سمتش و به او دست میدن و مونده بودم که حالا این آقای روحانی در مواجه با خانم هایی که میان با اون میخوان دست بدن چگونه عمل بکنه. اگر نخواد بهشون دست بده یه توهین حساب شه، اونا اومدن ازش تشکر کنن برای مقالش، بخواد دست بده این با فرهنگ دینی ما سازگار نیست. به طور خواستم که ایشون که روحانی باید خیلی بیشتر مراعات کنه. گفت وقتی که این خانوم ها به سمت او اومدن که دست بدن، یه دست گلی روی میز او بود. هر خانومی میمد به سمت او که دست بده، اینشون یه گل از اون دست گل جدا میکرد و به اون خانوم تقدیم میکرد. این شکلی ابراز عواطف و ابراز محبت اونها را بی پاسخ نگذاشته بود، دستش هم به دست اونها نخورده. به میگن بلوغ فرهنگی، یعنی نه طرف خودش رو میبازه، نه رفتاری از خودش نشون میده که طرف مقابلی اصلا نمیدونه تو واقع نیست، توهین حساب نکنه نسبت به خودش. حالا این مثال مثال خاصی بود. ببینید ما تا دو تا نفر با هم ازدواج کردن، به خصوص تو جامعه فعلی ما که به شدت تکثرات فرهنگی زیاد شده، ممکنه افراد از شهرهای مختلف، از فرهنگ‌های مختلف توی شهر، توی محیط با هم آشنا بشن، بخوان با هم ازدواج کنن. بعضی وقتا به خاطر نداشتن این بلوغ فرهنگی، طرف اصلا متوجه آداب و رسوم طرف مقابلش نمیشه و رفتارهایی نشون میده که این خیلی نگرانی ایجاد میکنه. روزای اول تو زندگی مشترک، تو برخورد با خانواده و فامیل طرف مقابل. روایت از آقا امیرالمومنین داریم که وقتی وارد قومی میشین آداب اون قوم رو بشناسید و الا متهم خواهید شد. این حرف درسته، حرف کاملا کاربردی و مهمیه که حضرت به ما اشاره کردن و باید حتما در نظر بگیریم. این یکی از جنبه های بلوغه که بهش میگیم بلوغ فرهنگ. خب مثل بقیه جنبه های بلوغ، روبروی این جنبه رفتارهای بچگانه است. بچه ها عمدتا توجه به این مسائل ندارن، نه حواسشون با آداب و رسوم خودشونه، نه حواسشون به پایبندی هایی که باید از فرهنگ خودشون داشته باشن و مقاومت فرهنگی که باید از خودشونشون بدن، نه توجه دارن به اینکه چگونه در برخورد با فرهنگ های مختلف چگونه از خودشون نشون بدن. طبعا مثل بقیه جنبه های بلوغ، اینها وقتی رخ میده که انسان عقلانیتش بر رفتارش مقدم باشه، عقلانیتش بر زبانش مقدم باشه. نه اینکه من یه رفتاری بکنم و بعد فکر کنم که انگار رفتارم خیلی زشت بود، یه چیزی بگم بعد فکر کنم که این حرفی که من زدم حرف خوبی تو این جمع نبود. اینو بهش میگن بلوغ فرهنگی. امیدوارم که تو خوب این مسئله جا بیفته و انشاءالله روش کار کنیم. مثل بقیه بلوغ‌ها هم کسبش به اینه که اولا آداب و رسوم رو خوب بشناسیم. آدم‌هایی که بلوغ فرهنگی والایی دارن و رعایت این اعتدال رو تو رفتارهای اجتماعیشون دارند و خوب شناسایی کنیم و ببینیمشون، رفتاراشون رو ببینیم، پختگی فرهنگیشون رو ببینیم تا در ما اثر بذاره. یه بلوغ دیگه هم هست تو بحث، یادم نیست اون هفته بهش اشاره کردیم یا نه، بلوغ اقتصادی بود اشاره کردیم. خب گفتیم پس بلوغ اقتصادی دیگه، با گفتن بلوغ فرهنگی دیگه این پک بلوغ ها کامل شد. بازم تأکید میکنم، اون جلسه هم گفتم این بلوغ ها را باید در حد قابل قبولی فرد داشته باشه، نه در حد کامل. اینو تأکید میکنم، حد کامل این بلوغ ها اتفاقا بعد از ازدواج به دست میاد و حتی بخشیش بعد از اینکه آدم فرزنددار میشه به دست میاد، ولی برای ازدواج باید ما یه حد قابل قبولی از این بلوغ ها را داشته باشیم. خب من خدمت شما هستم، اگر سوالی هست بفرمایید.
خیلی ممنونم.
ان شاء الله به راه پیمایم بخوام برسیم.
ان شاء الله. یکی دو مورد خیلی کوتاه هست در مورد این جناب دکتر، اینکه آیا تحصیلات دانشگاهی بالاتر این باعث می شود که بلوغ فرهنگی افراد بالاتر باشه پایین تر باشه؟
سوال خیلی خوبی کردن. ببینین آدم ها، ما یه کف فرهنگی داریم که برمیگرده به رفتارهای عامیانه که در هر فرهنگی یه فرهنگ عامیانه‌ای وجود داره. هرچه انسان رشد اجتماعی بیشتری پیدا میکنه، انتظاری که از او هست رفتارهای فرهنگی بالاتریه. در سطوح بالاتر فرهنگ ازش انتظار ما میدیم که رفتار بکنه مثل بقیه نیست، که مثلا ما بگون دست بقیه برخورد کنه. تحصیلات هم از این حیث مورد توجهه، چون فرد وقتی که وارد تحصیلات علمی و دانشگاهی یا حوزوی میشه، انتظار جامعه اینه که این باید سطح اجتماعیش بالاتر رفته باشه، جامعه باید او شونات اجتماعی دیگری قائله. خب نوع برخوردی که از او انتظامه با بقیه فرق داره. لذا این جمله‌ای که بعضی وقتا پدر و مادر به فرزندشون میگن یا آدم به هم دیگه میگن که تو تحصیل کرده هستی، این جمله زشت بود تو گفتی، اینا مثلا یه آدم بی سواد میگه یا یه آدم عامی میگه، تو نباید مثلا این شوخی رو میکردی، تو نباید تو صحبتت این کلمه رو ذکر میکردی، دقیقا همینه که شما اشاره کردی. این برمیگرده به بلوغ فرهنگی که درست ما توی فرهنگ هستی، ولی همین فرهنگ از ما انتظارات مختلفی داره. از زنمون یه انتظاری داره، از مردمون یه انتظار دیگه ای داره، از جوانمون یه انتظاری داره، از پیرمون یه انتظار دیگه ای داره، از تحصیل کردهمون یه انتظاری داره، از کسی که در یک جایگاه اجتماعی حضور داره یه انتظاری داره. اینجا باید ما مواظب باشیم که دقت داشته باشیم که من در چه سطحی از فرهنگ هستم، مختصات اون سطح ها در نظر بگیرم. باز اینم روش سختی نیست. ما اگر یخت سعی کنیم کمتر حرف بزنیم، بیشتر بشنویم و ببینیم، خیلی زود این بلوغا رو کسب میکنیم. یعنی من وقتی که هی دقت کنم تو روابط جامعه و اون افرادی که در سطح من هستن، خیلی خودم هم معیار خوبی دارم که راحت بفهمم که نسبت به این رفتار جامعه برخورد منفی کرد یا مثبت کرد. و این شکلی متوجه شم که منم که جزء این قشر هستم، جامعه از این انتظار فرهنگی داره، نظر رو همون سطح انتظار فرهنگی برخورد.
بسیار ممنونم، تشکر. و به عنوان بحث آخری که من تو این زمینه بخوام مطرح بکنم، جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه ما تکثر فرهنگی داریم، یعنی اینکه توی خانواده های مختلف فرهنگ های مختلف وجود داره و این خانواده ها ناچارن که با هم دیگه ازدواج بکنن، آیا این تفاوت فرهنگ ها، منظورم این که من این طرف تفاوت فرهنگ که در خانواده من وجود داره، این باعث این میشه که مانع بلوغ رسیدن به بلوغ فرهنگی من بشه؟
اصل تفاوت فرهنگی مانع نیست، ولی اینی که من تشخیص بدم که من حالا وارد یه فرهنگ دیگه دارم میشم، اونها چه تفاوت های فرهنگشون با ما داره، تشخیص این تفاوت مهمه. و اینکه من بدون اینکه بخوام از اصالت‌های فرهنگی خودم دست رو اینجا یه نکته‌ای هم بگم، ما رفتارها و آداب فرهنگیمون چند رده است. بعضی از آداب فرهنگی ما چیزاییه که گره خورده به اعتقادات ما و کلن ضروریات فرهنگی ماست، حالا فقط هم اعتقادی نیست. مثلا حس وطن دوستی، این یه فرهنگیه که فرهنگی سادم نباید تحت هیچ شرایط ازش کوتاه بیاد. اینا جزو ارزش‌های ذاتی اون فرهنگه. آدمی که صاحب بلوغ فرهنگیه، اون ارزش‌های ذاتی رو به هیچ وجه ازش کوتاه نمیاد، اما سعی میکنه به طرف مقابل دید بده که من دلیل این رفتارم اینه که این جزو ارزش‌های اصلی فرهنگی ماست، ما نمیتونیم خارج از این عمل کنیم. بخشی از فرهنگ هست که ارزش هست برای ما، ولی به قول اصطلاح احکامی ها مستحبه، مستحبات فرهنگیه نه واجبات فرهنگی. در واقع چیزایی که ما تو فرهنگمون میپسندیم خوبه، اما این نیست که حالا اگر انجام ندیم یک تخلف فرهنگی حساب بشه. خب اینا رو آدم میتونه وقتی که توی فضای فرهنگی مخالفی قرار میگیره خیلی حالا رو اونا تکیه نکنه، یعنی رو اونا اصراری نداشته باشه. بخش زیادی از آداب و رسوم ما از این جنسه که چیزای خوبی میتونه باشه ولی حالا در یه جایی موضوعیت نداره، ما روش تکیه نکنیم. یه بخش هم از فرهنگ ما هست که نه جنبه ارزش ذاتی داره نه مستحبه، یه امریه که تو فرهنگ ما چون که جا افتاده ما رعایت میکنیم و یعنی قابل دفاع هم نیست. اونا رو باید حتما مواظب باشیم وقتی که از فرهنگ خودمون خارج میشیم اونا رو با خودمون نبریم تو برخورد و فرهنگ های دیگه. پس این سه دسته رو دقت داشته باشین، ارزش های ذاتی فرهنگ ما کوتاه نباید بیام، اونایی که جنبه مثبت داره رو میتونیم بخشش رو اجرا نکنیم، بس هر بخشی که دیدیم غلط اندازه، اما اونایی که قطعیه ارزشش ارزش بالایه باید اجرا کنیم، ولی باید به طرف مقابل حالی کنیم که ما این فرهنگ ماست، ما نمیتونیم غیر از این عمل کنیم. و اون چیزایی که امور عادی یا حتی از عادی هم پایین‌تر ممکن اصلا یه نکته منفی فرهنگی باشه، اینا رو به راحتی باید تو برخورد با فرهنگ‌های دیگه بذاریم کنار. لزوم نداره که ما اصرار کنیم که اون بخشای عادی فرهنگی اونا حتما تو برخورد با فرهنگ مقابل هم با خودمون یدک بکشیم.
خیلی ممنونم، تشکر. برای اینکه ان شاء الله یکی دو تا سوال هم شفاهی داشته باشیم، دوستان من میکروفون رو به جمعیت بدن. قبل از اون من تشکر میکنم از دوستانی که سوالاتی که مطرح میکنن در حیطه مباحثیه که ما مرتبط با جلسه هست، هم سوالاتی که میاد هم سوالاتی که پرسیده میشه، خواهشم این هست که حتما در مورد بحثی باشه که این روز ما میکنیم. آقای دکتر سوال پرسیدن چرا در جامعه ما الان بیشتر به مباحث اقتصادی توجه میکنن تا مباحث فرهنگی که میفهمن؟
چند دلیل داره. یه دلیلش اینه که مباحث اقتصادی محسوس‌تر و ملموس‌تره و مردم چون که نمیدونن بقیه مسائل چه شکلی میشه فهمید، اونا راحت‌تر میتونن بفهمن. فقط هم اقتصادی نیست، مثلا مدرک شما راحت‌تر میتونن بفهمید که مدرکش چیه، یعنی از این حیث چیزایی که برای مردم ملموسه را راحت‌تر سوال میکنن. و یکی از دلایلش اینه که این دلیل راه حلش اینه که ما یاد بگیم که بقیه ویژگی ها، مثلا به بعضی ها میگیم، میگه من قبول دارم اخلاق مهمه، اما اخلاق از کجا میتونم بفهمم؟ همه میگن ما خوش اخلاق، همه هم تو جلسه خواستگاری چیه؟ خوش اخلاق هم. چون که نمیدونه که من این ارزش رو چه شکلی میتونم پیداش کنم و ارزیابی کنم، از قید سوالش چیه؟ میگذره. ما این مشکل تو خیلی از جاها داریم، حتی تو محیطای دانشگاهی. ما وقتی که میخوان تو محیطای دانشگاهی ارزیابی کنن، مثلا میخوان دو سه تا دانشگاه رو با هم مقایسه کنن که کدوم دانشگاه بهتریه. بارها این نقد شده که تو محیطای علمی شما چرا یه چیزایی رو اندازه گیری میکنین که خیلی ارزش مهمی نداره؟ یکی از جوابایی که به ما میدن اینه که اون چیزایی که ارزش خیلی مهمتر داره شیوه ارزشیابیش دست ما نیست، هنوز بلد نیستیم چه شکلی ارزشیابی کنیم. پس من مجبورم همین چیزی که قابل اندازه گیریه و راحت تر میتونم، ولی اینکه میدونم رتبهش پایین تره ارزشیابی کنم. یکی از دلایلش. ولی دلیل وقتی این دلیل راه حلش اینه که خیلی خوب یاد بدیم به مردم آقا اخلاق چشگی میشه فهمید، اعتقادات چشگی میشه فهمید، همین بحثا که تو این جلسات میکنیم، تفاوتای فرهنگی چشگی میشه فهمید. یه دلیل دیگه شم اینه که متاسفانه بحثای اقتصادی جذابیت‌های نقدیش بیشتره، یعنی طرف براش ملموسه که مثلا من اگه یه خونه بزرگ داشته باشم یا یه ماشین مثلا خوب داشته باشم زندگی راحت تریدم، یعنی مردم آسایش رو زودتر لذتش رو احساس میکنه. در صورتی که آدم هایی که بصیرند و دقیقند و تو زندگی ها دقت میکنن میبینن که الزامن اینجور نیست که هر زندگی که آسایشش بیشتر باشه آرامشش هم چیه؟ بیشتره، حتی بعضن برعکسش هم دیدیم، درست؟ لذا این برمیگرده به این فرهنگ غلطی که جزو عوارض مدرنیته است که تو کشور ما هم خیلی روز به روز زیادتر میشه. فرهنگ تکثرگرایی، زیاده طلبی، حرص، طمع، که آدم ها فکر میکنن هر کی بیشتر داره انگار بهتره، زندگی بهتری داره هر چی بیشتر داشته باشه. بذار اگه بگن مثلا این باباش مثلا چقدر زمین داره یا چقدر وضع مالش خوبه یا چند تا مغازه داره یا خود این آقا پسر مثلا وضع حقوقش چیه، این متاسفانه الان تو جامعه داره خیلی ارزشش پررنگ میشه، در حالی که دقیقاً یکی از دلایل طلاق ها و دلایل نارضایتی های داخل زندگی همینه که تا وارد زندگی میشی میبینیم پول نمیتونه تو زندگی حرف اول بزنه. ما فکر میکنیم بیرون زندگی طرف یه پولو گذاشته رو مرده، مرده رو زنده میکنه. این یه حرف کاملا گزافیه. نه، پول چنین قدرتی که شما میتونی و فکر میکنی نداره، حتی هزار درجه بیاندش پایین تر باز چنین قدرت نداره. پول نمیتونه دل کسی به دست بیاره. خیلی پول دارن ولی منفورند. پول خودش فی حد ذاته نمیتونه دلها رو به سمت آدم جذب کنه. پول نمیتونه آرامش بخش آدم باشه. شما نگاه کنین توی آدم های پولدار چقدر قرص های روانگردان بیشتر مصرف میشه، چقدر بیماری های روحی روانی بیشتره، چقدر مراجعات به تو اختلافات خانوادی تو اونها بیشتره. نتیجه اینه که بعضا مردم فکر میکنن تا پول باشه پول میتونه خلاهای دیگر رو چکار کنه، جبران کنه. نه، اینجور نیست، واقعا اینجور نیست. یکم چشامون رو باز کنیم متوجه میشیم.
بسیار ممنونم، تشکر. از بین دوستانی که در جمع حاضر هستن اگر کسی سوالی داره بفرمایید، در حد یکی دو تا سوال با توجه به زیر وقتمون در خدمتشون هست. میکروفون رو بدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام. اکثراً افراد منابع فرهنگیشون و اجتماعیشون خودشونن، خود کاذب. چگونه میتوان منابعی را به آنها معرفی کرد که خانواده ها وقتی حرف میزنن حرف درست همدیگه را بفهمن، نه خودشون را بخواهن غالب بر دیگری کنن؟
یکی از راهاش اینه که ما فرهنگ مکتوب را و کلن فرهنگ آموزشی را تقویت کنیم. همچون که اشاره کردن اینه که طرف هرچی بلده همه اتفاقایی است که برای خودش یا اطرافیان خودش یا تو خانواده خودشه، دیگه بیشتر از این حالیش نیست. لذا معیارش تو درست و غلط بودن همین هست. خب کسی که میاد تو محیط های آموزشی، یا نه اینکه محیط های آموزشی رسمی، محیط هایی که مردم باش ارتباط دارن، مثل سخنرانی ها، منبر ها، نماز های جمعه، روزخانی ها، ما واقعا تو اونجا یه خود این مسائل خانوادگی رو بازش کنیم، همونجور که سیره اهل بیت و تو روایات اهل بیت است، تا مردم فقط اطلاعاتشون فقط در حد دایره برداشت‌های خانوادگی نباشه. نکته دوم این که انسان باید بدونه که هرچی از خودخواهی خودش فاصله بگیره کمالش بیشتر خواهد شد. یعنی همیشه من نمیتونم تو دایره زندان خودم بمونم و بعد انتظار داشته باشم به کمال برسم. باید از خودم عبور کنم تا این قضیه انجام بشه. البته اینا بعضیش خصلتاییه که تو افراد دیگه اینقدر نهادینه شده که به این راحتی تغییر پذیر نیست. شاید وقتی که سنین ازدواج پایین تر باشه امید به تغییر و تحولش چیه؟ اونا که جوان‌ترن منشون بزرگتر هست، هی من میکنن، اما قابل تغییرم به سرعت هست. خب دیگه
خیلی ممنونم. از بین خواهر گرامی هم اگر کسی سوال داره در حد یک سوال بفهم.
مرزه با بلوغ ها حالا توی ذهن من جا شده، این که امکان داره مثلا، حالا شاید بخندی به سوال همون، این که مثلا آدم توی یکی از این بلوغ ها یه زمانی حالا به یه جایی برسه بعد نزول پیدا کنه.
نزول پیدا کنه؟ احتمالش، نه این که بخوام رد کنم، ولی کمه. یعنی در واقع بلوغ فرقش با مسائل دیگه اینه که ممکنه شما یه درسی یاد بگیری بعد یادت بره، یه آموزش ببینی بعد از ذهنت بره، اما بلوغ یه چیزیه که آدم توش قرار میگیره، مگر اینکه ناقص به دست آورده باشه و همه استفاده ناقص از اون تجربه منفی داشته باشه، بعد اونا از دستش بده یا به تحلیل غلطی برسه، عوض این داشتن این بلوغ نقطه مثبتی از خودش بدونه، بگه عیب من اینه. یه عزیزی اون هفته مراجعه کرده بود مرکز مشاوره، گلنه همینجا بود، عیب ما اینه که آسون میگیریم، باید سخت بگیریم تا کار درست از آب در بیاد. ببینیم عیب ها را بریم در جای خودش شناسایی کنیم. یکی از اشکالاتی که ما داریم اینه که کلن تو مسائل اجتماعی و فردی و مسائل انسانی همیشه ده ها عامل با هم دخیل میشه تا یک چیزی موفق میشه یا ناموفق میشه. وقت بعض وقتا ما میام عوامل مثبت و جزء عوامل ناموفقیت خودمون حساب میکنیم، یعنی میگیم من ناموفق شدم چون که فلان چیزا چیکار کردم، رعایت کردم. نه، اینجور نیست. تو به خاطر اینکه رعایت کردی ناموفق نشدی، به خاطر اینکه یه سه چیزای دیگه رعایت نکردی ناموفق شدی. دیدین تو این مسابقات فوتبال تا گل میشه، توپ میره تو دروازه، همه اتفاقایی که تو تیم افتاده و همه شگرد های مربی رو همه تحسین میکنن و شروع میکنن یکی یک حتی اون چیزایی که تا قبلش انتقاد میکردن به عنوان نقطه مثبت مربی چیکار میکنن؟ تلقی میکنن. برعکس اگر تو برعکس عوض بره تو دروازه حریف، بیا تو دروازه خودی، اینا گل بخورن، تمام نقاط مثبت مربی یا تیم و کاپیتان و بقیه اتفاقای خوبی هم که رقم خورده، حتی اونایی که تا حالا ازش تعریف میکردن چیکار میکنن؟ به عنوان نقطه ضعف یاد میکنن ازش. این غلطه. تو مسائل سیاسی هم میبینیم، تو مسائل موفقیت‌های فردی هم میبینیم، درست؟ مثلا شما برای کنکور دارین شرکت میکنین، چهار تا چیز رعایت میکنین، چهار تا چیز رعایت نمیکنین، کنکورتون موفق نمیشه. نباید اون نقاط مثبت خودتون رو تخته کنین. بگون اشکال من این بود که مثلا از 9 ماه پیش شروع کردم درس خوندن، اونایی که دیرتر از من شروع کردن موفق تر بودن. دیدین بعضی اینجور حرف میزنن. اشکال من این بود که با مردم صادق بودم، اونایی که دروغ درنگ میگن موفق ترن. اشکال من اینه که حیا و عفت رعایت میکنم، اینایی که بی حیاون موفق ترن. نه، نقاط مثبت خودم. وقت بعضا پیش میاد با این تحلیل غلط، وقت اون بلوغی هم که دارن چون که بینششون تغییر کرد و فکر میکنن اون کار غلطی بوده از دست بدن.
خیلی ممنونم جناب دکتر. به خاطر اینکه ما از هفته ی آینده ان شاء الله بحث حالا این بلوغ که این هفته تموم میشه، برنامه‌ریزی‌های اولیه، مطالعات اولیه تموم میشه، احراز شرایط اولیه هم تموم میشه، ما می‌خوایم بریم بحث معیارها رو از هفته آینده بکنیم.
بله.
اگر جمع‌بندی هست برای بحث بلوغ، اگر فکر می‌کنید نکته‌ای از این دو فصلی که ما صحبت کردیم در موردش هست که نیاز هست افراد تو خودشون تقویت کنن تا بعد از هفته آینده به بحث معیارها بپردازیم، اینو بفرمایید.
در یک کلمه بلوغ یعنی پختگی. در یک کلمه بلوغ با تجربه به دست میاد و آدم میتونه تجربه را بدون اینکه بخواد الزاما برای خودش رخ بده از تجربه دیگران استفاده کنه تا به اون بلوغ برسه. امیدوارم که این بحث بلوغ را با دقت بهش توجه داشته باشین و روش کار کنین. بحث معیارهای انتخاب همسر بحث خیلی مهمیه که ما انشاءالله از هفته دیگه شروع میکنیم. دیگه اون کسانی که میخوان وارد مسئله ازدواج بشن، وارد انتخاب همسرشن، این بحث دیگه واجبه که گوش کنند. بحثای قبلی بعضی ها مثلا میگن آقا ما شرط ازدواج رو داریم، خیلی برای ما مهم دیگه اینا نیست، یا ما این مانع ها رو پشت سر گذاشتیم. اما بحث معیار رو کسی پشت سر نمیذاره و نوعا بحث چالشی و جدی وجود داره رو بحث معیارها. انشاءالله هفته آینده با آمادگی بیان، جوانهایی که میدونین در معرض ازدواج انده بهشون بگین بیان تا انشاءالله بشه استفاده خوبی تو این زمینه کرد.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت